کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آیزراتی سلام عرض میکنم، ظهر روز جمعه شما بخیر باشه. من با تلفن صحبت میکنم، شما کار رو شروع بفرمایید.
بله بله، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به فصل 33، آنجا که داستان کنجکاو بی تدبیر باز گفته میشود. پانویس کنجکاو بی تدبیر، سروانتس داستان کنجکاو بی تدبیر را از آریوست الهام گرفته است. کتاب رولان خشمگین، تراره های 42 و 43، توضیح دکتر باردن. در فلورانس، شهر غنی و معروف ایتالیا، در ایالتی که توسکان نام دارد، دو بزرگزاده از خاندانی به نام میزیستند که یکی آنسلم و دیگری لوتر نام داشتند و بین آن دو پیوند الفت چنان محکم بود که تمام آشنایان به حق به ایشان لقب دو یار غار داده بودند. هر دو جوان و عذب و هر دو همسن و همزوغ بودند و همین کافی بود که از هر دو سر حلقه‌ای در میانه باشد. راست است که آنسلم بیشتر به خوشگذرانی راغب و لوتر بیشتر به شکار علاقه‌مند بود، ولی در هر فرصتی آنسلم ذوق خود را برای پیروی از خواستهای لوتر فدا می کرد و لوتر به نوبه خود از هوس‌های خیش دست می کشید تا تسلیم تمنیات آنسلم گردد. بدین گونه ما بین خواست‌های ایشان چنان توافقی برقرار بود که یک ساعت میزان تا به آن حد هماهنگی ندارد. آنسلم واله و شیدای دختری اصیل و زیبا از همشهریان خود بود که پدر و مادری بسیار محترم داشت و خود نیز چندان در خور عزت و حرمت بود که آنسلم تصمیم گرفت با موافقت رفیقش لوتر که بی اجازه او آب نمی خورد از وی خواستگاری کند. این نقشه بیدرنگ به موقع اجرا گذاشته شد و کسی که به خواستگاری رفت لوتر بود و او مذاکرات را چنان به دلخواه رفیق خود اداره کرد که آنسلم پس از اندک مدتی به مراد دل خود رسید و کامی نیز از اینکه آنسلم شوهر او شده است به حدی خرسند بود که دائم خدا را سپاس می گفت و از لوتر که با وساطت او به چنین فیض عظمایی نائل آمده بود تشکر می کرد. در روزهای نخستین، روزهای اول عروسی، همیشه درخشان و توأم با نشاط و شادی است. لوتر به رسم معمول به رفت و آمد به خانه دوستش ادامه داد تا به قدر مقدور در جشن و شادمانی او شرکت کند و به او تهنیت بگوید. اما همین که مراسم عروسی پایان پذیرفت و زمان دیدارها و مبارکبادها به سر آمد، لوتر به تدریج و با اندیشه حساب شده‌ای رفت و آمد به خانه دوستش را کم کرد، چه به نظر او کما اینکه عقیده همه مردان عاقل و محتاط نیز باید چنین باشد، دیدار از یک دوست متأهل نبایستی به شیوه دیدار از یک دوست مجرد باشد، زیرا هرچند صفا و یک رنگی دوستی جایی برای هیچ نوع گمان بد نمیگذارد و نباید هم بگذارد، مع الوصف حیثیت مرد زندار به قدری تأثر پذیر است که ممکن است حتی از جانب برادران و به طریق اولا از جانب دوستان جریحه دار شود. آنسلم به زودی پی به سردی رفیق خود لوتر برد. از او به سختی گله کرد و به او گفت که اگر می دانست ازدواجش ممکن است موجب ترک عادت ملاقات هر روزه ایشان گردد، هرگز تن به این وصلت نمی داد. و اگر مهر متقابلی که در زمان تجرد به هم می‌ورزیدند ایشان را شایسته لقب شیرین دو یار غار کرده است، هیچ نبایستی با ملاحظه کاری نابجا و بی موضوعی اجازه بدهند که چنان لقب نادر و عزیزی از بین برود. و بنابراین اگر جا داشت که کلمه تقاضا بین ایشان به کار برود، از او تقاضا می کرد باز صاحب اختیار خانه وی شود و مانند سابق بی تعارف و تکلف به آنجا رفت آمد کند و وی را مطمئن گردانید که زنش کامی اراده‌ای فوق آنچه او خواهان آن است ندارد و چون می داند که چه دوستی صمیمانه ای ایشان را به هم پیوند می داده است، اکنون از اینکه می بیند این همه سردی بر روابط ایشان حکم فرما شده است متعجب و ناراحت است. در قبال این همه دلیل و برهان که آنسلم آورد تا لوتر را قانع کند که روش دیرین خود را از سر گیرد، لوتر چندان با حزم و خیشتنداری پاسخ داد که آنسلم قانع شد و از نیات پاک رفیقش خرسند گردید. قرار گذاشتند که لوتر دو بار در هفته و روزهای عید برای صرف نهار به خانه آنسلم برود. لیکن با آنکه لوتر این تعهد را کرده بود، در دل با خود می‌اندیشید که در این مراوده به جز آنچه مقتضای شرافت دوستش است کاری نکند، چه به آبروی او بیش از حیثیت شخص خود ارج می‌نهاد. لوتر می‌گفت و چه خوش می‌گفت که شوهری که خداوند زنی صاحب جمال به او عطا فرموده است، باید هم در انتخاب دوستانی که به خانه اش رفت آمد می کنند و هم در انتخاب زنان آشنا که زن او با ایشان معاشرت دارد محتاط باشد، چون کارها و دسیسه هایی که در گردشگاه ها و معابد و اماکن متبرکه و در جشن های عمومی، چیزی که شوهران همیشه نمی توانند از زنان خود دریغ کنند، نمی توان کرد و چید در خانه آن زن آشنا یا آن خیش که بیش از همه جا مورد اعتماد شوهر است با آسانی صورت می گیرد. و نیز می گفت که شوهران هر کدام نیاز به دوستی دارند تا ایشان را از سهلنگاری هایی که ممکن است از آنان سر بزند بر حذر دارند، زیرا معمولا اتفاق می افتد که شوهری به خاطر علاقه مفرطی که به زن خود دارد، خواه به دلیل اینکه آن علاقه جلوی چشمش را می گیرد و خواه از بیم اینکه مبادا زنش را برنجاند، انجام کاری را که در خور تشویق و تقدیر است به او توصیه نمی کند یا او را از دست زدن به کاری که شایسته طعن و لوم است باز نمی دارد. و حالان که نصایح چنین دوستی به سهولت ممکن است این عیب شوهر را برطرف سازد. اما چنین دوست رازدار و شریف و فداکار که لوتر توصیه می کند کجا پیدا می شود؟ من که مسلما نمی دانم. تنها لوتر می توانست چنین دوستی باشد، لوتری که با آن همه دلسوزی و احتیاط پاسدار شرافت رفیق خود بود، لوتری که و انواع بهانه ها می کوشید در بین روزهای مقرر برای دیدارهای خود بیشتر فاصله بیندازد تا چشمهای بیکاره و زبانهای هرزه درا به رفت آمدهای مکرر یک جوان ثروتمند و نجیب زاده و متصف به جمیع محاسنی که می توانست داشته باشد به خانه زنی به زیبایی کامی خورده نگیرند. چون هرچند عفت کامی خود می توانست جلوی هر گونه یاوه‌گویی را بگیرد، لوتر نمی خواست نه حسن شهرت آن زن را به خطر بیندازد و نه به آبروی شوهر او لطمه ای وارد آورد. در نتیجه لوتر قسمت اعظم ایامی را که قرار بود به دیدن دوستش برود صرف کارهای دیگری می کرد که خود مدعی بود ضروری است و به همین سبب گله‌گذاری یکی و عذر تراشی دیگری قسمت عمده ای از وقت ایشان را می گرفت. روزی که هر دو به چمنزاری در بیرون شهر به گردش رفته بودند، آنسلم دوست خود لوتر را به کناری کشید و با وی چنین گفت: رفیق لوتر، آیا هیچ فکر نکرده ای که من در قبال الطاف خداوندی که مرا در خانواده بزرگی به جهان آورده و از نعمتهای طبیعی و مواهب بخت با دستی گشاده در حقم احسان کرده و به خصوص مزید بر همه این مواهب مرا به مصاحبت یاری چون تو و دلداری چون کامی، یعنی دو سعادتی که اگر به قدر ارزششان قدر ندانم لااقل به قدر مقدورم میدانم مفتخر داشته است، من با ناسپاسی بی اندازه‌ای پاسخ دادم. خب اکنون با همه این مزایا که مجموعه خرسندی‌های آدمی از آن مایه می‌گیرند و این خرسندی‌ها هستند که انسان را خوشبخت می‌کنند و باید هم بکنند، من گذران مردی را دارم که غمگین‌تر و از پا افتاده‌تر و مأیوس‌تر از او در همه عالم نمی‌توان یافت. نمی‌دانم چند روز است که هوسی درونم را می‌خورد و آزارم می‌دهد، هوسی چنان بی سابقه و عجیب و دور از هر عرف و عادت که من از خود متحیرم و خود را محکوم می دانم و با نفس خیش در مشاجرم و دلم می خواهد که این هوس را خفه کنم و آن را حتی از افکار خود نیز پنهان دارم، اما چون دیگر نمی توانم این راز را در دل نگاه دارم لااقل می خواهم آن را با تو رفیق رازپوش در میان گذارم، به این امید که با مراقبت‌های تو دوست واقعی شفا یابم و از نگرانی‌های ناشی از آن هر چه زودتر خلاص شوم و نشاط من با غمخواری تو به پای به همین حد که اندوهم بر اثر جنونم رسیده است بازگردد. لوتر که نمی‌دانست این مقدمه طولانی به کجا خواهد انجامید با تعجب به سخنان آنسلم گوش فرا داده بود و با آنکه در ذهن خود بسیار جست و کاوید تا مگر حدس بزند که چه هوسی است که تا به این درجه دوستش را آزار می‌دهد، هر بار تیر گمانش به آن سوتر از هدف حقیقت می‌نشست. بالاخره برای رهایی از آن حال تشویش ناشی از پی نبردن و اصل مطلب به او گفت که متوسل شدن به آن همه رمز و ابهام برای ادای رازهای درونی خود توهینی است به مقام دوستی بی‌شائبه وی و او می‌تواند با اعتماد کامل به دوست خود راهنمایی‌هایی برای روبراه کردن گرفتاری‌ها یا کمک‌هایی برای رفع آنها از او بگیرد. آنسلم جواب داد: حق با توست رفیق لوتر و اینک با تکیه به همان اعتماد می‌خواهم تو را آگاه کنم که هوسی که به جان من چنگ انداخته است این است که می‌خواهم بدانم آیا همسر من کامی چنان زن عفیف و کامل عیاری هست که خود می‌پندارم یا نه، و حصول اطمینان از حقیقت این امر میسر نیست مگر اینکه محک تجربه پاکی او را ثابت کند، همچنان که آتش ناب بودن زر را به اثبات می رساند. در واقع ای رفیق، من تصور می کنم که تا به زنی اظهار عشق نشود نمی توان او را عفیف دانست و تنها آن زن در راه عفاف ثابت قدم است که در برابر وعده و وعید و هدیه و اشک و آه و سماجت های مداوم یک عاشق سمج سر تسلیم فرود نیاورد. از اینکه هیچ مردی در صدد اغوای زنی بر نیاید عاقل بودن او چه ارزشی دارد؟ آیا زنی که فرصت در رفتن از خانه پیدا نمی کند، زنی که به اخلاق شوهرش آشناست و می داند که در همان بار اول که خطای او برملا شود جانش را بر سر این کار خواهد گذاشت، اگر پاک بماند و ترسو باشد جای تعجب است؟ بنابراین من نمیخواهم زنی را که از ترس یا به سبب نیافتن فرصت مناسب پاک دامن مانده باشد با زنی که به کرات به او اظهار عشق شده و مورد تعقیب قرار گرفته و از آزمایش وسوسه با تاج افتخار بیرون آمده باشد یکسان بشمارم. بالاخره به این دلایل که گفتم و به دلایل بیشمار دیگری که میتوانم برای اثبات نظر خود بر آنها بیفزایم، میخواهم که زنم کامی از این مشکلات بگذرد و در بوته آزمایش تعقیب‌های مردی قرار گیرد که لیاقت جلب عنایات او را داشته باشد. حال اگر آنگونه که من انتظار دارم او در این نبرد با شاخه نخل پیروزی بیرون آید، آنگاه من سعادت خود را بی همتا خواهم دانست و خواهم توانست بگویم که خلأ آمال من پر شده و در تقسیم ازلی زنی ثابت قدم نصیبم گردیده که سلیمان حکیم درباره او گفته است کی چنین قسمت هر کسی را مقدر است. لیکن ولو جریان امر بر خلاف تصور من باشد، لذت پی بردن به این که من در نظر خود اشتباه نکرده بودم، تحمل رنجی را که به حق ممکن است از چنین آزمایش خطیری نصیبم شود بر من آسان خواهد ساخت. به علاوه چون هیچ یک از حرف تو ممکن است در رد این نظر هوس‌آلود به من بگویی نخواهد توانست مرا از اجرای آن باز دارد، میخواهم که تو ای رفیق لوتر آماده ایفای نقش اسبابی شوی که باید کاخ خرسندی مرا برافرازد. من فرصت‌های لازم را برای دست به کار شدن به تو میدهم و هرچه را که به نظر خود برای فریب زنی شرافتمند و فروتن و پاکدامن و قانع لازم باشد در اختیار تو میگذارم. چیزی که مرا بر این داشته است تا امری چنین خطیر را به عهده شخص تو محول کنم نه به کسی دیگر، این است که اگر کامی مغلوب تو شود، کار این پیروزی به مراحل نهایی خود نخواهد رسید، بلکه فقط مقدور بودن امری ممکن الوقوع به تحقق خواهد پیوست. بدین طریق مسئله هتک حرمت از من از مرحله قصد تجاوز نخواهد کرد و راز ننگ من در سکوت تو مدفون خواهد ماند و من میدانم این سکوت تا آنجا که مربوط به شخص من است همچون سکوت مرگ ابدی خواهد. بنابراین تو اگر میخواهی من از چنان زندگی بهرمند شوم که بتوان بران نام زندگی گذاشت، باید بیدرنگ این نبرد عاشقانه را نه با تأنی و حجب و حیا بلکه با سماجت و پشتکاری که من میخواهم و از اعتماد من و صمیمیت تو انتظار میرود آغاز کنی. باری چون این بود سخنانی که آنسلم با لوتر در میان نهاد و این یک با چنان دقت و حیرتی به آنها گوش می داد که تا سخن دوستش به پایان نرسید لب از لب نگشود. لوتر وقتی دید که رفیقش سکوت اختیار کرده است، ابتدا خیره خیره به چهره او نگریست، چنان که گفتی به چیزی نادیده و ناشناخته می نگرد و دیدن آن موجب حیرت و وحشت او شده است. عاقبت پس از مکسی ممتد به او گفت: رفیق آنسلم، من نمیتوانم قبول کنم که آنچه تو همکنون به من گفتی بر سبیل شوخی نیست. به یقین اگر فکر میکردم که تو جدی صحبت میکنی نمیگذاشتم حرفت را به آخر برسانی و با امتناع از گوش دادن به صحبت تو رشته این نطق مفسر را میبریدم. من تصور میکنم که یا تو مرا هیچ نمیشناسی یا من تو را هیچ نمیشناسم، ولی نه، من خوب میدانم که تو آنسلم هستی و تو هم میدانی که من لوترم. فقط بدبختانه من گمان میکنم که تو آن آنسلم همیشگی نیستی و تو نیز ظاهرا باید چنین پنداشته باشی که من آن لوتر سابق نیستم، زیرا نه حرفایی که تو به من گفتی از آنسلم رفیق من است و نه توقعی که از من داری از لوتری خواستاری که می شناسی. در واقع همان گونه که یکی از شعرا گفته است، دوستان خوب باید دوستان خود را به محک تجربه بزنند، لیکن معنی حرف آن شاعر این است که نباید از دوستی توقعی برخلاف احکام خداوندی داشت. در جایی که کافری چون این نظری درباره دوستی داشته است، به طریق اولا نظر یک فرد مسیحی نیست که می داند محبت خداوندی را نباید برای محبت بشری از دست داد، باید همین باشد. پانویس کافر منظور عبارت منصوب به شاعر به قول پلوتارک مورخ یونانی معروف منصوب است به پریکلیس سردار بزرگ یونانی. توضیح دکتر باردن ادامه داستان. و اگر رفیقی کار را به جایی برساند که تکالیف خود را در قبال خداوند برای تکالیفی که در قبال دوستی دارد فراموش کند، نسیان او نباید متکی به دلایل سست و بیپایه باشد، بلکه این نسیان منحصراً وقتی جایز است که مسئله ناموس یا جان رفیقش در میان باشد. حال ای آنسلم به من بگو که از ناموس یا جان تو کدام یک در معرض خطر است تا من خواهش تو را برآورم و به چنین کار نفرت انگیزی که تو از من می‌خواهی تن در دهم. مسلماً هیچ کدام. برعکس، از آنچه من استنباط می‌کنم تو از من می‌خواهی که بکوشم و تلاش کنم که شرف و حیات تو را از تو بگیرم و در عین حال شرف و حیات خود را نیز بر سر این کار بگذارم، چون بالاخره اگر من حیثیت تو را پامال کنم بدیهی است که جان تو را هم گرفتم، زیرا آدم بی حیثیت بدتر از آدم مرده است. و اگر آنطور که تو می‌خواهی من اسباب بدبختی تو بشوم، خود نیز بی آبرو خواهم گردید و مرده متحرک خواهم شد. گوش کن رفیق آنسلم، صبور باش و تا وقتی که من هرچرا که درباره هوس مالی خولیایی تو به فکرم میرسد تا به آخر به تو نگفتم، سخن مرا قطع مکن. پس از آن هرچه بخواهیم تو برای جواب دادن به من و من برای شنیدن حرفهای تو وقت خواهیم داشت. آنسلم گفت به چشم، هرچه میخواهی بگو. آنگاه لوتر در دنباله سخنان خود چنین گفت: آه ای آنسل، به گمانم فکر تو اکنون مانند فکر همیشگی مسلمانان است که نه با احکام و آیات کتاب مقدس میتوان ایشان را به بطلان کیش خود معترف ساخت و نه با استنتاجات مستنبت از دلایل عقلی یا متکی به احکام دین. برای ایشان باید شواهد و امثله ملموس و قابل فهم و غیر قابل تردید و استدلالات ریاضی غیر قابل انکار آورد، مانند اینکه هرگاه از دو قسمت مساوی دو جزء مساوی برداریم باقی مانده آن دو باز مساوی خواهند بود. و چون حتی این اصل مسلم را نیز تنها با حرفهای ساده نمی‌فهمند، باید آن را عملاً به ایشان نشان داد و با دست به ایشان ثابت کرد. و با این وصف باز هیچ کس نمیتواند ایشان را به قبول حقایق دین مقدس ما وادار کند. و من اینک مجبورم برای اقناع تو به همین شیوه متشبث شوم، زیرا هوسی که در دل تو به وجود آمده است چنان از جاده هرچه عقل و شعور است بدور است که من مسلماً هرچه بخواهم تو را به ساده لوحی خود واقف گردانم اتلاف وقت کردم. و ساده لوحی بدان جهت گفتم که در حال حاضر نمیخواهم به جز این اسمی روی آن بگذارم و حتی دلم میخواهد تو را به حال خود رها کنم تا تو را با جنون خود به کیفر رسانده باشم. لیکن آن علقه دوستی که به تو دارم به من اجازه نمیدهد که در مورد تو چندان خشونت بخرجدم، برعکس مرا مجبور می‌کند تو را از خطر عاجلی که با آن مواجهی برهانم. و تو ای آنسلم، برای آن که این خطر را آشکارا ببینی به من جواب بده که مگر به من نگفتی که من باید بزنی که در انزوا به سر می‌برد اظهار عشق کنم، بزنی نجیب دست بزنم، بزنی بی توقع هدیه و پیشکش بدهم، بزنی محتاط عرض خدمت و ارادت کنم. آری تو همه این حرفها را به من زدی. بسیار خوب، پس تو اگر میدانی که زنی منزوی و نجیب و بی توقع و محتاط داری به دنبال چه میگردی؟ اگر فکر میکنی او از همه تعرضات بیشرمانهی که من به حریم عفاف او خواهم کرد سربلند بیرون خواهد آمد، آنگاه چه نام و عنوانی والاتر و ارزنده تر از آنچه اکنون دارد بر او خواهی نهاد؟ آیا آن وقت بهتر از امروزش خواهد بود؟ یا تو او را چنان که میگویی نمیپنداری یا اصلا خود نمیدانی که چه میخواهی؟ در صورت اول چرا میخواهی او را آزمایش کنی؟ بهتران که با او مثل یک زن بد رفتار کنی، ولی اگر او آنطور که تو میپنداری خوب و قابل اعتماد است، آزمایش نفس حقیقت دور از هضم و تدبیر خواهد بود، زیرا پس از آزمایش او همان قدر و همان ارج را خواهد داشت. بنابراین به طور قطع و یقین آزمایش چیزهایی که از آنها زیان بیش از سود عاید می‌گردد کار مردم بی‌خرد و بی‌پرواست، به خصوص وقتی که اجباری یا تعهدی در آن نباشد و به خصوص وقتی که به روشنی معلوم باشد این کار جنونی آشکار است. امور معزله یا برای خدا یا برای دنیا یا در آن واحد برای هر دو انجام می گیرند. آنچه برای خدا می کنند همان است که قدیسین می کنند و اینان خواستند با جسم بشری جان ملکوتی داشته باشند. آنچه برای دنیا می کنند همان است که مردم دنیادار می کنند، همانها که آن همه دریاهای بیکران و اقالیم گوناگون و ممالک قریب را زیر پا می گذارند تا چیزی را که به ثروت و مکنت موسوم است به دست آورند. و بالاخره آنچه در آن واحد برای خدا و دنیا هر دو می کنند اعمال سربازان دلیری است که وقتی در دیوار برج و باروی دشمن رخنه‌ای بزرگ می بینند، از آنها که مثلا بر اثر اصابت گلوله توپ به وجود آمده است هرچه ترس در خود حس می کنند می ریزند و بیان که تعقل کنند یا خطر مسلمی را که تهدیدشان می کند در نظر آورند، بر بال این اشتیاق که شایسته دین خود و ملت خود و شاه خود شوند می نشینند و متحورانه به میان معرکه‌ای که ممکن است هزار کشته از ایشان بگیرد می شتابند. این هاست اموری که با همه ناملایمات و خطراتی که در بر دارند مردم عادتاً با شرف و افتخار و سود بدان دست می‌یازند. اما کاری که تو می‌خواهی بیازمایی و به موقع اجرا بگذاری نه ارجی در نظر خداوند برای تو تحصیل خواهد کرد و نه ثروت و مکنتی آید تو خواهد ساخت و نه تو را در میان آدمیان بلند آوازه خواهد نمود، چون بالاخره اگر هم توفیقی بر وفق مراد بیابی نه مفتخرتر از حال حاضر خواهی بود نه غنی‌تر و نه محترمتر، و اگر نتیجه غیر از آن باشد به شدیدترین رنجی که ما فوق آن را نتوان تصور کرد دچار خواهی شد. و در واقع از این نیست که تصور کنی کسی از نامرادی تو آگاه نمی شود سودی نخواهی برد و برای آنکه جگرت ریش شود همان کافی است که تو خود از آن آگاه باشی. در تایید این حقیقت می‌خواهم بندی از اشعار شاعر نامدار لویجی تانسیلو را که در پایان قسمت اول منظومه اشک‌های سن پیر سروده است برای تو بخوانم و آن ابیات چنین است: هنگامی که روز فرا می رسد رنج و اندوه و به همراه آن شرمساری در جان پیر افزون می شود و با آن که هیچ کس متوجه نیست، او از اینکه خود می بیند که گناه کرده است از وجود خیش شرم دارد، زیرا در دلی پاک سرشت تنها دیدگان مردم نیست که شرم برمی‌انگیزد، بلکه ولو به جز زمین و آسمان کسی ناظر نباشد او به محض اینکه گناه کرد از خود شرمنده است. خب آقای حمید، وقتمون به پایان رسید، اجازه بدید که بقیه این گفتگوی این دو دوست رو بذاریم برای روز دوشنبه.
بله حتما.
آخر هفته و تعطیلات خوبی برای شما و شنوندگان آرزو میکنم. به ادامه برنامه‌هاتون برسید. روزتون خوش.
تشکر میکنم از شما ایزر حتی. ممنون و متشکرم. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز و محترم، بریم یک ترانه بشنویم و بخش اول پیام‌های بازرگانی برگردیم بیام حضورتون در خدمتتون باشیم.